الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. در ابتدا این عید سعید و ولادت با سعادت آزاد مرد بزرگ جهان وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام را به همه حضار محترم تبریک عرض می کنم. مجلس و مجمع ما مجمع شریفی و از یک نظر که عرض می کنم از مجامع کم نظیر است. برای این که این مجمع ما از یک جنبه و از یک بعد مجمع علمی و از جنبه دیگر و بعد دیگر مجمع دینی، از بعد مکانی علمی است و از بعد زمانی دینی، یعنی در محل و مکانی جمع شده ایم که محل دانش است، محل تعلیم و تعلم است و مرکز یکی از مقدسترین مقدسات بشری است. و در زمانی جمع شده ایم که اون زمان تعلق دارد هم به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که دنباله ایام بعثت اون مرد بزرگ و بزرگوار است، و هم این که بالخصوص امشب شب ولادت حسین ابن علی است، یعنی ایامی است که تعلق دارد به دو رهبر بزرگ انسانیت. از این نظر است که عرض می کنم مجمع ما از جنبه مکانی و بعد مکانی علمی است و از بعد زمانی دینی، و در واقع مظهر یک اتحاد مقدس است که اون اتحاد دین و دانش است که مقدسترین اتحادها و پیمانها و همکاریها و همدستیهاست. برای بشریت هیچ چیزی گرانتر و مشعومتر از جدایی دین و دانش نیست. چه دنیای قدیم و چه دنیای جدید هرگاه تعادل خودش را از دست داده است که همیشه در حال این بی‌تعادلی، یعنی اکثرا در حال بی‌تعادلی بوده و هست، این بی‌تعادلی را از این جدایی دارد. یک وقت بود و اوقاتی بود که مردم گرایش‌های دینی خودشون را جدا از علم جستجو می‌کردند و این بیماری دنیای قدیم بود، بیماری عمده دنیای قدیم بود. همچنان که در دنیای جدید بیماری جدیدی هست که عده‌ای در جستجوی علم منهای دین هستند. و همچنان که می‌بینیم اکثر انحرافات و بدبختی‌هایی که بشر امروز دارد از همین ناحیه دارد که علم را جدا از ایمان می‌خواهد. و همای سعادت اون روز بر فرق بشر سایه خواهد گشود که بشر عمیقاً پی ببرد به این هر دو اصل مقدس نیازمند است. بداند مرغی نیاز به دو بال دارد، بالی از دانش و بالی از ایمان. این که عرض کردم مجمع ما از یک نظر مجمع بسیار کم نظیری است، از همین جهت است که مظهر و نشانه ایست از این اتحاد مقدس. موضوعی که دوستان عزیز از من خواستن که در اطراف اون صحبت بکنم به مناسبت این محفل مقدس و مکان مقدس که مدرسه عالی مدیریت است، درباره موضوع رهبری و مدیریت در اسلام است. البته این موضوع وسیعی است و من در این وقت کم تا اون اندازه که میسر است و بتوانم عرایضی به عرضتون میرسانم، اگرچه هوا هم تا اندازه‌ای سرد است ولی کوشش میکنم جلسه خیلی طول نکشد. برای اینکه ما به مسئله رهبری و مدیریت از نظر اسلام توجه کنیم، باید دو مفهوم از مفاهیم اسلامی را آشنا بشیم. یکی از این دو مفهوم اون چیزی است که در اصطلاحات اسلامی و بالاخص در فقه اسلامی به نام رشد نامیده می شود. اصطلاحی است مأخوذ از قرآن مجید. مفهوم دیگری که باز باید با اون آشنا بشیم و بهتر و درستتر آشنا بشیم، مفهوم امامت و به وجهی مفهوم هدایت است. درباره اینها توضیح مختصری بدم تا اون نتیجه گیری که میخواهم از عرایض خودم بکنم. کلمه رشد همینطوری که عرض کردم کلمه ایست که از قرآن مجید گرفته شده است. قرآن مجید در مورد کودکانی که بی سرپرست هستند و دارای ثروت هستند این اصطلاح را به کار برده است و این مفهوم در غیر این مورد هم باز در سنت اسلامی آمده است. در مورد یتیمان اینجور می فرماید که یتیمانی که سرپرست را از دست دادند و ما و مملوک و ثروتی دارند تا بالغ نشده اند ثروتشون رو در اختیارشون قرار ندید و قیمومت کنید از اونها. ولی وقتی هم که بالغ شدند، بلوغ شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. علاوه بر بلوغ، رشد لازم است. تعبیر آیه قرآن این است: حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. یعنی تا برسن به حد بلوغ طبیعی، که تعبیر قرآن بلوغ نکاح است، بلوغ جنسی، ولی کافی نیست این برای این که ثروتشون رو در اختیارشون قرار بدید. بعد اون وقت اگر در اونها احساس کردید رشد را، اون وقت ثروتشون رو در اختیارشون قرار بدید. حالا تعریف میکنم رشد را. نظیر همین مطلب در باب ازدواج آمده است. یعنی در فقه اسلامی این مطلب محرز و مسلم است که بلوغ برای ازدواج کافی نیست. یک پسر به صرف این که بالغ بشود کافی نیست که بتواند با یک دختر ازدواج بکند، کما این که برای یک دختر صرف این که به سن بلوغ برسد باز کافی نیست برای این که بتواند ازدواج بکند. علاوه بر بلوغ، رشد لازم و ضروری است، همچنان که عقل هم لازم و ضروری است، و عقل غیر از رشد است و مسئله دیگری است. بلوغ که معلوم است مقصود چیست؟ عاقل بودن در مقابل جنون و دیوانگی است. ولی رشد مال عاقل هاست. یعنی عاقل ها تازه بر دو قسمن، یا رشیدن در اصطلاح اسلامی یا غیر رشید. اشتباه نشود، رشید در اصطلاح امروز فارسی ما به کسی میگیم که اندام خیلی موزون و به اصطلاح خودمون، به زبان خودمون رشیدی داشته باشد. این اصطلاح کلمه عربی است در اصطلاح امروز فارسی. عرب این دو رشیق به قاف میگوید، نه رشید. رشید معنی دیگری داره، همین است که عرض میکنم. اون وقت میگویند که رشد لازم است. رشد یعنی چه؟ یعنی این پسر یا این دختر که میخواد ازدواج بکند، معنی ازدواج و هدف ازدواج و ارزش ازدواج و نتایجی که ازدواج برای او دارد و ارزیابی این همسر را، قدرت تشخیص و انتخاب این همسر، یعنی این پسر به صرف تلقین این و اون دختری را انتخاب نکرده باشد، این مقدار قدرت داشته باشد که بتواند در میان چند زن یا دختر یک همسر خودش برای خودش انتخاب بکند، قدرت تشخیص داشته باشد و بعدم قدرت اداره داشته باشد. همچنان که یک دختر برای انتخاب همسر باز باید رشد داشته باشد. در قباله های قدیم من یادم هست که وقتی می‌نوشتن اسم زوجی که می‌نوشتن، می‌نوشتن العاقل البالغ الرشید آقای فلان کس. اسم دخترم که می‌بردن می‌نوشتن العاقلة البالغة الرشیده. این سه شرط را می‌خواستن عنوان کنن که اینی که ازدواج کرده است مردیست عاقل و مردیست بالغ، به علاوه بر عقل و بلوغ رشید است. این زن هم زنیست عاقل، زنیست بالغ و علاوه بر عقل و بلوغ دارای رشد است. و رشد همین بود که عرض کردم. حالا کلمه رشد را ما اگر بخویم یک تعریف کرده باشیم، این است که انسان شایسته
شایستگی و لیاقت داشته باشد برای اداره و نگهداری و بهره برداری از یکی از شرایط زندگی، از امکانات مخصوص زندگی. یعنی در هر ناحیه از نواحی زندگی که برای انسان حکم یک شرط رو دارد و حکم یک وسیله ای دارد برای زندگی، اگر انسان در اون شأن از شؤون زندگی شایستگی اداره و نگهداری و بهره برداری از اون رو داشته باشد، این معناش اینه که یکم که شخصی رشید است. حالا میخواد اون چیز هرچی میخواد باشه، همه این چیزها، همه اشیایی که انسان در زندگی با اونها سر و کار دارد، اینها وسایل زندگی هستند، سرمایه های زندگی هستند. سرمایه انحصار ندارد به مال و ثروت. مردی هم که ازدواج میکند، خود ازدواج و زن و فرزند وسائل و به تعبیر دیگر سرمایه های زندگی او هستند، و یا شوهر برای یک زن حکم سرمایه را دارد. رشد منحصر به رشد مالی و رشد خانوادگی نیست. انواعی از رشدها ما داریم که در هر کاری لیاقت اداره و بهره برداری اون رو بهش میگن رشد. نمیخوام راجع به رشد که خودش یک داستان مفصل زیاد بحث خودم را ادامه بدم، همون مقدار مثال عرض میکنم که مطلب روشن بشود. رشد مالی داریم، رشد خانوادگی داریم، رشد اجتماعی داریم، رشد سیاسی داریم، رشد سیاسی دولت‌ها، رشد سیاسی ملت‌ها، رشد ملی داریم. هر یک از اینها انواعی از رشد است. یکی از انواع رشدها رشد اسلامی است. یعنی وقتی که ما تمام دنیای اسلام را یک دنیا حساب بکنیم و سرمایه های اسلامی که در اختیار داریم همه را یک جا در نظر بگیریم، بعد ببینیم ملت ما نسبت به این همه سرمایه های طبیعی و انسانی و فرهنگی و امثال این سرمایه ها که دارد چقدر لیاقت و شایستگی اداره و بهره برداری از اونها رو دارد، این میزان رشد ملت ماست. حالا چقدر دارد یا ندارد مسئله علاهده است. پس این مفهوم رشد اسلامی است. من برای رشد فقط یک دو تا مثال از رشد اخلاقی و فردی و شخصی مثال میزنم تا وارد رشد به اصطلاح ملی و مسئله رهبری بشم. ببینید آقا، وقتی که عرض کردیم رشد یعنی قدرت اداره و قدرت بهره برداری از امکانات و سرمایه ها، اولین رشدی که انسان باید اون رشد رو داشته باشد رشد فردی، شخصی، اخلاقی. انسان هر کسی خودش برای خودش سرمایه است، وجود خودش برای خودش سرمایه است. آیا همه افراد از نظر اخلاقی رشیدند؟ یعنی این سرمایه وجود خودشون را کاملا میتونن این سرمایه را اداره کنن و بهره برداری کنن؟ باور کنید که کمتر کسی که چنون که باید از سرمایه های فردی و شخصی خودش بهره برداری می کند. مثالی که می خواهم عرض کنم به مناسبت این که مجمع ما مجمع علمی است، مثال به قوای هوشی و قوای ادراکی مثال می خواهم عرض کنم. مثلا ببینید مردم مسلماً از نظر هوش و فهم و استعداد و حافظه و اینها با هم دیگر اختلاف دارن. همین بهره برداری کردن از حافظه، آدم های رشید از حافظه خودشو بهره برداری صحیح میکنن. آدم های غیر رشید ممکنه حافظه بسیار نیرومندی داشته باشد ولی نتواند از او استفاده بکند. آدم غیر رشید خیال میکنه حافظه یه انبار است، یه انباری است که باید هی جمع کرد تو اونجا ریخت، هی روی هم دیگر باید انباشت، مثل یه انباری. یه وقت مثلا برسه یه تیکه مثلا حلبی آدم میریزه اونجا، یه فلزی میریزه، یه میز مثلا شکسته ای میریزه، یه صندلی شکسته اونجا میریزه، جاروب اونجا میریزه، یه انباری را میخواد پر بکنه، پرم میکنه این انباری را. اما از این انباری چقدر میتونه استفاده بکنه؟ هیچ. اما یه آدمی که رشید باشه در بهره برداری کردن از حافظه خودش چکار میکنه؟ اول کاری که میکنه انتخاب میکنه، یعنی حافظه خودش مقدس میشماره، حاضر نیست هر چه که شد سرازیر بکنه تو حافظه، حساب میکنه ببینه که چه چیزهای دانستنش برای او مفید است و چه چیز مفید نیست، مفیدها را انتخاب میکنه. بسیار. بعد که مفیدها را انتخاب کرد چجوری اینها را جمع میکنه تو حافظه خودش؟ اینها را به حافظه خودش میسپارد، اونچنون که امانتی را به امینی میسپارند. یعنی مثلا یک کتاب مطالعه میکنه، یه دور خون، دور اولی که آدم میخونه به قصد لذت میخونه، نمیتونه روی اینها حساب بکنه و قضاوت بکنه. دور دوم میخونه، قوی ترین حافظه ها نیازمند است که اگر یه کتاب مفید رو بخونند نیازمنده که لااقل دو بار پشت سر هم بخونه، و اگر نه سه بار و اگر نه چهار بار. بعد مطالبش رو تجزیه و تحلیل میکنه، دستبندی میکنه. تازه انسان نباید از این کتاب بره کتاب دیگری، از این کتاب بره کتاب دیگری، یه روز برداره کتاب تاریخ مطالعه کنه، فردا برداره کتاب روانشناسی مطالعه کنه، پس فردا برداره مثلا کتاب مذهبی مطالعه کنه، مسائل شرعی، یه روز یه کتاب اخلاقی، همه قراقاتی میشه، حکم انباری رو پیدا میکنه. نه، یه موضوعی را که برای خودش لازم میدونه، کتابهای لازم مربوط به او را که جمع میکنه، بعد روی این هی مطالعه میکنه، مطالعه میکنه، مطالعه میکنه، دستبندی میکنه، بعد همه اینها را خلاصه میکند، خلاصه را یادداشت میکند، اون وقت اینها را به محفظه یا حافظه خودش میسپاره، بعد میره سراغ موضوع دیگه. یه همچه آدمی اگر حافظش هم ضعیف باشه از حافظه خودش حد اکثر استفاده رو میکنه. وقت مثل آدمی میشه که یک کتابخانه داره ولی کتابخانه منظم، قفسه های مرتب، هر قفسهش مربوطی به یک کتاب های معین، یه رشته معینی، به طوری که هر کتابی را که بخواد فورا میره دست میذاره روی این کتاب خودش. اما اگر غیر این باشه، مثل آدمی میشه یک کتابخونه داشته باشه، هزارها کتاب هم داشته باشه، اما این کتاب را ریخته روی هم دیگر، هر وقت میخواد یک کتاب را پیدا کنه دو ساعت باید دنبالش بگرده تا پیدا کنه. این یه مثالی بود که من خواستم عرض بکنم برای رشد شخصی و رشد فردی، و مثالش را هم به قوای عقلانی و نیروهای عقلانی زدم. مثال در این زمینه ها زیاد است و وقت کم. بریم ما دنبال رشد ملی. ببینید، اداره کردن که رشد عرض کردم قدرت اداره کردن و همون قدرت مدیریت است به اصطلاح امروز. یه وقت هست که انسان میخواد انسانهای دیگر را اداره بکند، رشد اداره انسانها. وقتی که موضوع رشد اداره انسانهای دیگر شد و موضوع رشد انسانها شدند، نامش می شود مدیریت و نامش می شود رهبری و در اصطلاح اسلام نامش می شود هدایت و یا رساتر امامت. امامت معنی اصلی، دقیق ترین معنی که با کلمه امامت منطبق می شود همین کلمه رهبری. فرق نبوت و امامت در این است: نبوت رهنمایی و امامت رهبری. نبوت ابلاغ است، نبوت دیگه اخبار است، اطلاع دادن است، اتمام و حجت کردن است، خبر دادن و رهنمایی. رهنما چی میکنه؟ راه را نشون میده، فقط وظیفش اینه که راه را نشون بدهد. ما علی الرسول الا البلاغ. ولی بشر علاوه بر مسئله رهنمایی نیازمند به رهبری، یعنی نیازمند به اداره، نیازمند به افراد و اشخاصی که قوا و نیروهای افراد را بسیج کند، حرکت بدهد، سامان بده، سازمان بده. این که عرض کردم نبوت معناش رهنمایی است و امامت معناش رهبری است، نه به معنی این است که شما خیال کنید میخوام بگم پیغمبران رهنما بودند، رهبر نبودند، و مثلا ائمه امامها رهبر هستند و رهنما نیستند. به اون معنا مخصوصا درباره پیغمبران اینجور نیست. به این اصل اسلامی کاملا آشنا بشید. نبوت که رهنمایی است یک منصب است، امامت که رهبری است منصب دیگری. پیغمبران بزرگ هم نبی‌اند و هم امام. نه اینکه پیغمبران نبی هستند و امام نیستند. بله، پیغمبران کوچک اینها فقط نبی بودند ولی امام نبودند. رهنما بودند ولی رهبر نبودند. اما پیغمبران بزرگ هر دو منصب را و هر دو شأن رو داشتند، هم شأن رهنمایی و هم شأن رهبری. ابراهیم رهنمای رهبر است، موسی رهنمای رهبر است، عیسی رهنمای رهبر است، خاتم الانبیا رهنمای رهبر است. این یه اصلی است که قرآن مجید روی این اصل تکیه دارد و مخصوصا در معارف شیعه بسیار بسیار روی این تکیه شده است. به این آیه ای که در آغاز سخنم خوندم، آیه عجیبی است در قرآن، می‌فرماید که مسئله رهبری را در اون اوج و حد اعلاش نشون می‌دهد. البته رهبری هم که قرآن می‌گوید ما فوق رهبری است که بشریت می‌شناسه. رهبری که بشریت میشناسد از حدود رهبری در مسائل اجتماعی تجاوز نمیکنه، ولی رهبری که قرآن میگوید شامل این هست و شامل رهبری به سوی خدا در اون بعد معنوی هم هست. درباره ابراهیم قرآن عجیب حرف میزند، میگوید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. خلاصش این که خداوند ابراهیم را در مراحلی مورد آزمایش قرار داد و ابراهیم از این آزمایش ها پیروز بیرون آمد. یعنی چه؟ ابراهیم از این پیغمبرهایی است که سرگذشت‌های عجیب دارد و آزمایش‌های بزرگی در سر راهش آمده است و در همه این آزمایش‌ها هم با کمال موفقیت و پیروزی بیرون آمده است. یک تنه در میان قوم بابل مبعوث می شود به نبوت و با یک ملت مبارزه می کند. یک تنه می رود بت‌ها را در بتخانه می شکند، به استثنای بت بزرگ تبر را به گردن بت بزرگ می اندازد. مکرر مورد غضب و خشم نمرود قرار می گیرد تا اونجا که او را در میان گودالی و بلکه باید گفت دریایی از آتش می اندازند و از سخن خودش دست بر نمی دارد. از طرف خدا مأمور می شود به یک امری که جز یک تسلیم کامل هیچ نیروی نمی تونه اطاعت کند. ابراهیم فرزند جوان عزیزت را به دست خودت در راه خدا باید فدا کنی، سر ببری. آمین. و می کند ابراهیم، یعنی به مقام برمیاد، به اون آخرین مرحله که می رسد که تسلیم ابراهیمی ظهور می کند، فریاد می رسد که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، عمل کردیم، ما اونی که میخواستیم همین بود، ما از تو همین مقدار تسلیم میخواستیم، به الا ما از تو کشتن فرزند نمیخواستیم. قرآن میگه ابراهیم پس از اون که تمام آزمایشها رو طی کرد، اون وقت ما بهش گفتیم اینی جائل للناس اماما، ما تو را به عنوان رهبر انتخاب. این بعد از نبوت ابراهیم است و بعد از رسالت ابراهیم است و بعد از خلت ابراهیم است. در حدیث دارد ابراهیم نبی بود و امام نبود، رسول شد و امام نبود، و خلیل الله شد و هنوز امام و رهبر نبود. بعد از همه اینها به مقام رهبری رسید. اتخذ الله ابراهیم نبیان، ابراهیم نبیان قبل ان یتخذه رسولا، و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. ببینید ابراهیم هم نبی و هم امام، ولهذا رهبر قوم خودش بود. پس اینی که عرض کردم نبوت رهنمایی و امامت رهبری، مقصودم این نبود که انبیا این منصب را که بالاتر از این منصب را نداشتن. خواستم بگم نبوت امامت دو منصب است که در انبیای بزرگ هر دو منصب جمع است و در یک انبیای کوچک یکیش هست، کما این که در ائمه امامت رهبری هست، ولی نبوت به اون معنا نیست، یعنی رهنمایی جدید نیست، رهنمایی نیست، چون راه همون راهی است که پیغمبر نماینده دیگه، راه دیگری اونها مردم نشون نمیدن. در راهی که پیغمبر نماینده است مردم را حرکت میدن، بسیج میکنند، راه میبرند در اون راه. این مفهوم امامت از نظر اسلام. دنیای امروز به مسئله رهبری و مدیریت به اهمیت این مسئله فوق العاده پی برده است و به حق پی برده است. و ما وقتی که اهتمام دنیای امروز را به مدیریت می‌بینیم، به طوری که اصل ما را اصل مدیریت می‌نامند، اون وقت بیشتر به عظمت اسلام پی میبریم که اسلام چگونه است که در 1300 سال پیش و بیش از 1300 سال پیش عظمت و اهمیت این مطلب درک کرده است. به یه حدیث یه وقت برخورد کردم، همون وقت من در 3-4 سال پیش این حدیث برخورد کردم، واقعا حیات کردم و تعجب دیدم. پیغمبر اکرم دستور میدهد که اگر در مسافرت، الان متاسفانه این تعبیر مردد بین یکی از اونتا، یا فرمود اگر دو نفر بودید و یا فرمود اگر از دو نفر بیشتر بودید، یعنی 3 نفر تا 2 نفر بانی نفر، اگر در مسافرت 3 نفر شدید، مخاطب اصحاب شد، اگر در مسافرت 3 نفر شدید حتما باید یکیتون رو به عنوان امیر انتخاب بکنید و به عنوان حاکم و مطاع و رهبر. مبادا یه مسافرت بکنید که 3 نفر باشید تا چه برسه بیشتر، و 1 نفر رو به عنوان رهبر برای خودتون انتخاب نکنید، چنین چیزی نباشه. این کمال عنایت اسلام را به رهبری نشون میدهد. این اهمیت و عظمتی که دنیا به مسئله مدیریت و رهبری میدهد، به اینکه این چنین کشف کرده است، مبتنی بر 3 اصل است. اصل اول مسئله انسان است و اهمیت انسان و ذخایری از نیرو که در هر فرد فردی از انسانها نهفته است و خودش نمیداند، خودش توجه نداره. عرض کردم مباحث رو مجبورم فشرده عرض بکنم، وقت کمم، ولی برای این که سر و ته سخن خودم جمع بکنم مجبورم که به اختصار برگزار کنم. چقدر در اسلام به مسئله توجه دادن انسان به خود و عظمت خود و شرافت خود و نیروهای عظیمی که در خودش هست، چقدر انسان متوجه این مطلب میکنه. اصلا در باب انسان بالاتر از اون چی که انبیا گفتن و مخصوصا قرآن مجید گفته است میشه پیدا کرد. میگه وقتی که ما خواستیم انسان رو بیافرینیم، فرشتگان را امر کردیم که به این موجود سجده کنند. اسجدول آدم و علم آدم الاسماء کلها و جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم ما فی السماوات والارض و نفخنا فیه من روحنا یا و نفخت فیه من روحی. بشر میگه ای بشر، در تو چیزها، تو خیال نکن یک مشک آب و خاک هستی، خودت با موجودات دیگر مقایسه نکن. مسئله دوم این است که انسان تفاوتی دارد با حیوانات، با اینکه از نوع حیوان یعنی از جنس حیوان است، تفاوتی با حیوانات دارد و اون این است که حیوانات مجهز به یک سلسله غرایزند، نیاز چندان به رهبری از خارج و مدیریت از خارج ندارد. یه مورچه مجهز به یک سلسله غرایزی که اون غرایز به طور خودکار و اتوماتیک او را رهبری می کند در زندگی که امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه همین موضوع مجهز بودن مورچه را به غرایز زندگی تشریح میکند و بیان میکند. و همچنین سایر حشرات، غیر حشرات. انسان با اینکه از نظر نیروها مجهزترین موجودات است به یک سلسله نیروها، از نظر غرایز که او را هدایت کند، رهبری کند، از داخل خودش او را رهبری بکند، فقیرترین موجودات است و ناتواترین موجودات. لذا نیاز دارد به رهبری و مدیریت، نیاز داره از خارج هدایت بشود. به این همون اصلیست که مبنا و فلسفه بعثت انبیاست. ما در باب فلسفه بعثت انبیا که بحث میکنیم متکی به همین مطلب هستیم، به نیاز بشر به رهبری، به نیاز بشر به رهنمایی. یعنی بشر یه موجودی فوق العاده مجهز به نیروها و فوق العاده سرگردان در ذات خود که باید او را ادارش کرد، باید رهبریش کرد، باید نشون داد را و باید نیروهاش سامان داد، باید سازمان بخشید، باید آزادش کرد، باید به حرکتش در آورد. این هم اصل دوم. اصل سوم این مطلب است که انسان، یعنی زندگی انسان، یک سلسله قوانین بالخصوص دارد و یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت می کند که اگر کسی بخواهد بر بشر مدیریتی داشته باشد و بخواهد رهبری کند بشر را، جز از راه شناختن قوانینی که بر حیات بشر، بر روان بشر، بر زندگی بشر حاکم است، جز از این راه میسر. پس بشر موجودی مجهز به یک سلسله نیروها، بشر موجودی نیازمند به هدایت و رهبری و پیشوا و پیشوایی، و بشر موجودی که رهبری کردن او، به حرکت در آوردن او، بهره برداری کردن از نیروهایی که در او هست، این تابع یک سلسله قوانین بسیار دقیق و بسیار ظریف است که شناختن اون قوانین کلید راه نفوذ در دلها و مسلط شدن در انسانها. باز قرآن مجید تعبیر عجیبی دارد راجع به پیغمبر اکرم. می‌فرماید وید آهنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این جمله آخر خیلی شایسته تأمل و دقت است. میگه این پیغمبر چنین است و چنان، چنین میکند و چنین میکند و چنین کرده است. از جمله غلها را از مردم باز میکند. کدام پل و زنجیر؟ پل و زنجیرهایی از آهن، از چوب؟ نه، اینها پل و زنجیرهای روحی که بر نیروهای بشر، و استعدادهای معنوی بشر گذاشته شده بود، همانها که نتیجهش جمود بود، نتیجهش افسردگی بود، نتیجهش یأس بود، نتیجهش بدبختی بود. پیغمبر آمد این نیروهای بسته رو باز کرد. مدیریت یعنی این، رهبری یعنی همین مجهز کردن، یعنی تحریک کردن نیروها، آزاد کردن نیروها، در مجرای صحیح انداختن نیروها، سامون دادن به اونها، سازمون بخشیدن به اونها، حرارت بخشیدن به اونها. از ضعیف‌ترین ملت‌های دنیا قوی‌ترین ملت‌ها ساخت. این معجزه رهبری بود دیگه، معجزه رهبری بود. در این زمینه سوم بحث خیلی زیاد است. یکی، من فقط اشاره می کنم به کلیاتی باز. ما اگر بخواهیم توجه اسلام را به اصول رهبری و مدیریت بشناسیم، دو راه را باید پی کنیم. یک راه، یک مطالعه بسیار بسیار عمیق در سیره اولیاء دین، مخصوصا شخص رسول اکرم و امیر المؤمنین و البته همچنین سایر ائمه اطهار، در سیره اینها، در روش اینها اگر انسان مطالعه بکند، اون وقت میبیند به این که چقدر منطبق بر اصول دقیق رهبری. این نتایج شگرفی که اونها گرفتن از رهبری خودشون که در دنیا سابقه ندارن، برای این بود که کلید این رمز رو در دستشون داشتن، در دست داشتن. از ناحیه خدای انسان آمده بودن و خدای انسان، کلید رمز انسان در دستشون بودن. در میان بخش های مختلف سیره رسول خدا، سیره اون حضرت مثلا در لشکرکشی و در سیاست، سیره اون حضرت در رفتار با دشمنان، با مشرکین، با اهل کتاب، سیره اون حضرت در خانواده، انواع سیره ها، یکی از دقیق ترین سیره های پیغمبر که هر کدامش نشون میدهد یک کتاب درس را، سیره پیغمبر در رهبری. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. یکی دیگر هم دستورهایی است که در این زمینه میدهد، به قدر روانشناسا، به قدر عجیب روانشناس هست، به قدر متوجه راه و رسم اداره انسان ها، متد انسان اداره کردن میدونن. الان یه حدیثی آدم افتاد، البته این راجع به رهبری شخص و رشد شخصی، ما حتی عبادت کردنم بلد نیستیم، یعنی خودمون رو در عبادت کردن هم نمیتونیم اداره کنیم. پیغمبر این دستور رو به ما داد. به جابر فرمود که جابر، عبادت هم که میخوای بکنی یاد بگیر، بدون چجوری باید عبادت کرد که از عبادت نتیجه بگیری، و اگر بر خلافش عمل بکنی نتیجه معکوس میگیری، روح تو اکثر عمل مخالف نشون میدهد. فرمود مثل اون یه اشخاص نباشه که خب میدونن عبادت خوبه، این زور میارن برای عبادت، اونچنان فشار میارن روی عبادت تا
که عبادت رو برای خودشون یه ریاضت قرار میدن. فرمود ارفق به نفسش، با روح خودت با مدارا رفتار کن در عبادت. ولا تو بغض نفسك عبادت الله، عبادت خدا را منفور و مبغوض نفس خودت قرار نده. فإن المنبتلا رضن قطع ولا ورن ابقا، اونی که حیوانش سوارد شب و روز شلاق میزند و میرود و رعایت استراحت مرکبش نمی کند، رعایت آذوقه مرکبش نمی کند، یک سرش شلاق میزند و میرود، یه وقت متوجه میشه که نه پشت برای حیوان گذاشته و نه هم راهی رفته، یعنی حیوان از راه میمونه میخوابه از دیم میره، راهی رم پیمه کرده. معاذ ابن جبل فرستادش به یمن برای تبلیغ، فرستاد دیگه برای هدایت و رهبری، فرستاد برای رهنمایی و رهبری فرستاد. یه چند جمله عجیب دارد که برای همه ما دستورالعمل است و اکثر ما برخلاف رفتار میکنیم. در سیره ابن هشام هستیم، فرمود که یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، و صل بهم صلات اضعفه. فرمود حالا که میری سراغ مردم، بر مردم آسان بگیر، سخت نگیر، با سخت گیری میتونی کسی رو رهبری بکنی. بشر ولا تنفر، بیشتر مبشر باش نمونده، بشارت بده، کاری نکن که مردم تنفر پیدا بکنن. نمازم که میخوانی با این مردم تازه مسلمان که هنوز ذائقه‌شون لذت عبادت رو نچشیده است، رعایت حال اضعف مأمومین بکن. یعنی حساب بکن در میان اینها از همه ناتوان‌تر کی. یه وقت میخوای رکوع بکنی، یک 40 تا سبحان ربی العظیم و بحمده نگو، 30 تا سبحان ربی الاعلا و بحمده نگو. حساب بکن از همه ضعیفتر، از همه ناتوانتر در میان اینها کیست که قدرت ندارد. تو نمازت با او تطبیق بده، کسی رو ناراحت نکن در نماز خوندن. نماز رو مبغوض و منفور مردم میکنی. امیر المومنین علی علیه السلام، داستان معروفی در نهج البلاغه مکررم شنیدید. ما هم بیاییم از زهد علی میگیم و فلسفه زهد نمیدونیم چی هست، نمیدونیم چقدر از فلسفه زهد به مسئله رهبری بستگی داره. حالا از زبان علی علیه السلام برای شما نقل میکنم در نهج البلاغه، در سفری که به بصره آمد به خانه مردی به نام علا ابن زیاد حارثی، یا به قول ابن عبدالحدید ربیع ابن زیاد حارثی، حالا یا علا بوده یا ربیع، ولی در متن نهج البلاغه سید رضی میگوید، سید رضی میگه علا ابن زیاد. خانه بسیار مجلل دید. اول فرمود که خانه به این بزرگی میخوای چی؟ برای چه کار؟ تو در آخرت به چنین خانه‌ای بیشتر محتاج هستی. بعد فرمود که مگر این که در این خانه بخواهی خدمت بکنی. بله، اگر این خانه را فقط برای شخص خودت نگه داشتی، مردم دیگه محروم، این خانه دنیاست برای تو. اما اگر این خانه را مطلع حق، تعبیر مطلع دارم، مگر این خانه را جوری قرار بدی که حق از این خانه طلوع بکند، نه اون وقت این خانه دیگه خانه آخرت است، خانه دنیا نیست، مانعی ندارد. اون وقت اون مرد علا ابن زیاد یا ربی ابن زیاد گفت یا امیر المومنین اینی اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، من از این برادرم عاصم شکایت دارم خدمت شما. حالو دارد چه شد؟ از کتا آقای ظاهر شده، مقدر شده، خیلی زن بکر رها کرده، لباس کهنه و مندرس پوشیده و در زیر زهاد و عباد فرمود علیه حاضرش کنید، زود برید حاضرش کنید، دفتن حاضرش. یه تعبیر تنده بهش کرد، فرمود یا ادی نفسه ای ستم گرک بر نفس، ای ستم گرک بر خود. این چه وضعیه درست کردی؟ تو خیال کردی خداوند نعمتهای پاکیزه دنیا را خلق کرده و بر تو حلال کرده، با اینکه خلق کرده و حلال کرده تو اگر استفاده کنی از نعمت حلال خدا، بعد میاد از تو مؤاخذه میکنه که تو چرا نعمت حلال منو خوردی؟ تو کوچکتر از اون هست. خب اون جواب خیلی روشنی داشت. به خود علی نگاه میکرد، دو تک لباس بیشتر که به تنش نبود، پمره یکی رو دوشش انداخته بود، یکی رو به کمرش بسته بود. غذای علیرم که همه میدانستن نان جوب خشک بود. فوراً یه آدم تعجب کرد از علی چنین سخن ندیده داره میشنود. علی برم علامت میکنه یه آدم زاهد منجند پوش و عرض کنم که نان جوین خوری را داره این چنین ملامت میکند. گفت یا امیرالمومنین هازا هم فی جشوبت معکلک و خشونت ملبسک، خودت هم که همینجوری من به تو اقتدا کردم، لباس تو که از من ژنده تره، غذای تو از من سخت تره. همون اشتباه کردی، انا لست که هم حساب من از تو جدا، من رهبرم، من امامم. ان الله فرض على ائمه المسلمين ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس. خدا برای رهبر که میخواد مردم را رهبری بکند یه وظیفه خاصی قرار داده است. تو از افراد عادی هستی، من باید نگاه کنم در میان تمام افراد خودم، ملت خودم، رعایای خودم، ببینم اون پایین ترین طبقات کدام طبقه است. اونی که دستش از همه کوتاه تر است کدام طبقه است. البته منم مایلم اونها هم سطح زندگیشون بیاد بالا، اما تا وقتی که در میان مملکت من افرادی هستن که از لباسشان، از همینی که من میپوشم بیشتر توانایی ندارم، تا وقتی که در مملکت من جند پوش بل استرار هست، تا وقتی که در مملکت من نان جو خور بل استرار هست، من به حکم این که رهبرم و میخوام مردم را هدایت و رهبری کنم، میخوام نیروهاشون را بسیج بکنم، من باید زندگی خودم تطبیق بدم با فقیرترین طبقات اجتماع. کیلا یتبیغ بالفقیر فقرو، غیر از این باشه اون فقیر حق داره به هیجان بیاد، به اعتراض بیاد، فریادش به آسمان بلند بشه. اما حالا باور میکنه که من راست میگم که در فکر او هست، غیر از این بگم خیال میکنه من دروغ میگم که در فکر او هست. اصول رهبری ایجاب میکنه که من اینجور زندگی بکنم. من هرگز نمیگم خدا نعمتهای خوب خودش بر بندگانش حرام کرده است. قل من حرم طیبات، قل من حرم دینة الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، من چنین چیزی نیست. این است که ما میبینیم سیره ائمه مختلف است، امام جعفر صادق یه جور لباس میپوشد، امیرالمومنین جور دیگه است، حتی امام حسن مجتبی یه جور لباس میپوشد، امیرالمومنین جور دیگه است. این موقعیت اجتماعیشون فرق داشت، به علاوه که موقعیت زمانیشون فرق داشت. امام صادق فرمود اگر شما میبینید امروز من لباس عالی میپوشم پیغمبر علی نمیپوشیدن، زبان اونها با زمان من فرق داشت، سطح زندگی مردم هم البته فرق میکند. به هر حال اصول رهبری چنین اقتضا میکند که علی میگوید اینجور بود که میتوانستم تا اون اعماق دلهای مردم نفوذ بکنن. مردم اون که داشتن در طبق اخلاص میکنن. حالا شرایط رهبری چی هست و اینها دیگه داستان مفصلی فرض نمی کنم. در آخر عرایزم که دیگه هوا هم آقایون زیاد اذیت نکند، من هم یک ساعت صحبت کردم. برای اینکه شب شب ولادت امام حسین علیه السلام است، یک دو سه تا فقط به عنوان نمونه مثال عرض می کنم از پیغمبر اکرم و از حسین ابن علی علیه السلام. چگونه می شه آقا یه مرد یتیم، یه مردی که حتی فامیل خودش باش مخالف در ابتدا، بعد این به جایی میرسد، نفوذش در مردم به جایی میرسد که ابو سفیان متمدن، وقتی میگن عرب جاهلیت خیال نکنه تمام اعراب این چنین بودن، افرادی نظیر ابو سفیان با تمدن زمان خودشون حد اکثر آشنایی رو داشتن، ثروتمندان و اشرافی بودن. به دو مرکز تمدن بزرگ اون وقت جهان یعنی روم و ایران زیاد مسافرت کرده بودن و آشنا بودن. ابو سفیان در داستان فتح مکه وقتی از نزدیک آمد و رهبری پیغمبر اکرم رو دید، گفت به خدا من هم قیصر روم و دربار قیصر روم رو دیدم، هم دربار پادشاهان ایران رو دیدم، من ندیدم پیشوایی در میان مردم به اندازه این مرد در اتباع خودش نفوذ داشت. در جنگ تبوک، جنگی در چه شرایطی، قحطی در مدینه آمده، مردم در فقر و گرسنگی سختی به سر میبرند، فصل خرما پزون هم هست، گه تازه خرماها رسیده و مردم انتظار که دیگه از قحطی حالا آمدن به اصطلاح یه شکم از عزا در بیارن. داستان تهدید حوزه اسلام از ناحیه شمال یعنی از ناحیه روم پیش میاد و پیغمبر اکرم مصلحت میدونه یه لشکرکشی تا مرز روم بکن، غزوه تبوک، اعلام بسیج عمومی کرد، منافقین خیلی آمدن کارشکنی بکنن، موفق نشدن. در یک همچه شرایطی پیغمبر 30,000 نفر تجهیز، آذوقه نداشتن، جیش الاسره می گفتن لقب شد، یعنی لشکر سختی، مرکب به قدر کافی نداشتن، هر 2-3 نفر 3-4 نفر یه مرکب داشتن، آذوقه اینقدر کم داشتن که گاهی با یک خرما قناعت می کردن و گاهی یک خرما رو یک کسی به دهنش می داشت یه مقدار میمکید باقیش می داد به رفیقش. ولی در این حال رهبر گفته برویم دنبالش رو افتادن. ابوذر این شطرک لاغری با این شطر لاغرش هر چی میاد نمیرسه. 3 نفر قبلا تخلف کردن، این 3 نفر دیگه نیومد. به پیغمبر گفتم فلان کس رفت، فرمود رفت که رفت، اگه خیلی در او باشه خود او رو ما میرسانه، نبودم که بهتر که این نقطه ضعف در میان ما نباشه. فلان کسک رفت بسیار خوب، فلان کسک رفت بسیار خوب، ابوذر رفت، فرمود بسیار خوب رفت که رفت. اما ابوذر نرفت، ابوذر نه این شطر لاغره نمیره، قافلم رفت ابوذر پیاده شد، بار بونه همه رو بیده شد. پیاده توی این هوای گرم می آمد، رسید به یه نقطه تو این سنگلاخ های راه تبوک. من رفتم در 2 سال پیش، شب خلصه خط مدینه، شب خلصه خط مدینه 600 کیلومتر راه در شمال مدینه. توی این گردنه های جا که رسید آبی جمع شده بود از بارانی که قبلا آمده بود لابلای سنگ ها، نسبتا آب سردی مشک همراهش داشتی آب سرد رو به دوش کشیده آمد. یه وقت لشکر اغراق کرده بود، چشمشون افتاد سیاهی از دور میاد. یا رسول الله یه سیاهی از دور میاد، فرمود باید ابو ذر آمد و آمد و آمد و نزدیک بله. اما اون چنون گرما و گرسنگی و خستگی روی این مرد اثر گذاشته که صورت و چهره سیاه شده، لبهاش دیگه خشک شده مثل دو چوب. پیغمبر اکرم به چهرهش که نگاه کرد دید که داره از تشنگی علاج میشه، فرمود زود آب بهش برسونید، زود آب بهش برسونید. حتی رسید افتاد، صدای ضعیفی گفت آب همراهم هست، پس چرا ننوشید؟ گفت آب سردی، خواستم بنوشم، فکر کردم نمیتونم، خوب از اول حبیبم پیغمبر بنوشد بعد من. همون سه نفر که توبه که مراجعت کردم و علی الصلاه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، داستان عجیبی داره. مسلمین برگشتن بدون اینکه جنگ رخ بدهد برگشتن. پیغمبر اکرم درباره متخلفین چه تسلیمی میگیرد؟ این پیغمبر آقا یه مرد غریبی است، در شهر مدینه آمده است. مردم عرب هم که تعصب قبیله ایشون حد ندارد. یا رسول الله با این متخلفین چه کنیم؟ همون کارشون نداشته که بایشون حرف نداره. مسلمین که آمدن، اینا آمدن جلو، سلام علیکم، حالا یا جواب دادن یا ندادن، حال شما چطوره؟ حرف نزد با اون یکی، حرف نزد با اون یکی، حرف نزد با اون یکی، حرف نزد. رفتن تو خونه، زن و بچهشون فهمیدن که پیغمبر اکرم فرموده که از اینا با اینا اعتنا نکنید. رفت با زنش حرف بزنه جوابش نداد، با بچهش رفت حرف بزنه جوابش نداد. یه دفعه این سه نفر اونچنان تک موندن توی این شهر که یک نفر حاضر نبود. زنش براش غذا میپخت، وسیله فراهم میکرد، ولی یک کلمه باش حرف نمیزد. بعد رفتن سر به کوه گذاشتن، چندین روز به حال توبه تا خدا توبهش نکرد. آقا داستان حسین ابن علی مگر شوخی؟ این داستان این 72 نفر از نظر رهبری و رهبری پذیری یک نمونه بی نظیر در جهان. یک نمونه بی نظیر هست. روز اول اعلام می کند، اعلام کشته شدن، برای کشته شدن میاد و مرد حاضره، به راستی قسم میخوره که جان ناقابل من قابل قربانتون. قسم ها میخوره که به خدا قسم دوست داشتم، 1000 بار کشته میشدم و زنده میشدم، جان خودم. همینجا دیگه عرایض خودم رو خاتمه میدهم، دیگه دعا میکنم خدایا ترا قسم میدهیم به حقیقت دین مقدس اسلام و به عظمت قرآن و به مقام وجود مقدس خاتم الانبیا که ما را از فیض رهبری وجود مقدس خاتم الانبیا بهره‌مند بفرما. خدایا ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرما. به مسلمین سرفرازی و عزت عنایت بفرما. به همه کسانی که در این جلسه و امثال این جلسه و همه کسانی که به دین مقدس اسلام خدمت میکنند خدایا توفیق عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.